مادر من دختر اول یکی از زمیندارهای بزرگ فارس بود و خانواده با فرهنگی بودند، آنچنان که پدر مادرم ناچارش کرده بود که در کودکی چندین بار بوستان و گلستان و سعدی و فلان حافظ و اینا رو رونویسی کنه. خط بسیار خوشی داشت و در واقع حافظه شگفت‌انگیزی در شعر و ادبیات فارسی که میشد قصه های شبای کودکی ما یا از مثنوی بود یا از شاهنامه بود و به مناسبت های مختلفی شعر در خانه ما وجود داشت. از آن طرف هم یک دایی من داشتم در شیراز که نقاش بود، ادامه کمال الملک، از اون نوکارها که خب اینا شاید بشه به یک معنا مفهومی داشته باشه. ولی نقطه آغاز شبی است که رفتیم سینما با پدر مادرم در شیراز. سالن سربازی بود، سینمای بسیار زیبایی بود در شیراز اون سالها که یه فیلم نشون میداد، قصه زندگی یه نقاش بود که کوچ میکنه میره به چین و یکی از اون محله های شلوغ چین بالای یک میخونه آتلیه میگیره و دخترکان خوشگلی هم که توی اون میخونه بودن با یکیشون رابطه عاشقانه پیدا میکنه و براش مدل میشه. من فکر میکنم 12 ساله بودم. بعد فکر کردم این اون زندگی است که من دوستش دارم. فردا دیگه با مادرم رفتم رنگ و وسایلی خریدیم. در واقع به شما بگم که این قصه جورایی میشه لااقل مثلا 50 سال پیش و در شیراز چیزی به اسم کلاس یا آموزشگاه نقاشی وجود نداشت. یکی دوباری پیش همون پسر دایی رفتم و کپی میکرد نقاشی های روسی و منظره ها رو، خیلی هم چیره دست بود ولی پیدا بود این اون چیزی نیست که من میخوام و در نتیجه میشه گفت که من نقاشی رو برای خودم کشف کردم. کار میکردم، بومای غلط میساختم و به تدریج همچنان طراحی و اینا ادامه داشت تا اینکه کوچ کردیم تهران و من رفتم دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران. در واقع میشه گفت از اون سالها دوره حرفه‌ای کارای من شروع شد.
از همون دوران کودکیتون بیشتر توضیح بدین و خاطراتتون راجع به اون دوران.
زندگی توی فضایی مثل شیراز اون سالها، بوها، باغها که جزء آداب همچنان هم شیرازی ها از باغ رفتن و خب یادمه دیگه همیشه تعطیلات یا حتی آخر هفته پدرم همه رو سوار میکرد و میرفتیم تخت جمشید یا نقش رستم پیکنیک مانند و ما بچه هایی بودیم که توی صفای تخت جمشید بازی میکردیم. بی تردید اون فضاها که بعدها منو کشون به طرف اسطوره ها مربوط به سلیقه اون سالهاست یا خانه‌ای که در زندگی میکردم. تابلوهای بسیار زیبایی همیشه بر دیوار بود و یکی از زیباترین خاطراتی که هنوز به نظرم چیزی شبیه خیاله، من بعدها گل مریم رو همیشه شاخه‌ای دیدم ولی یادم میاد که پدرم که خیلی به گل و گلارایی علاقه داشت، حیاط خانه ما پیاز گل مریم کاشته شده بود و اون بویی که بلند میشد و روزها و اون رنگ و اون فضا، دوستانی داشت ساز میزدن، شبهایی همیشه داشتن و گرد همایی ها و خوشگذرانی هایی و این اون فضای کودکی من توی شیرازه.
این کودکی تا چه زمانی همراه شما بوده؟ آیا الانم به اون کودکی ها دسترسی
دارید؟ در حافظم دسترسی دارم ولی در واقعیت نه.
یعنی بهش آثارتون حضور دارین کودکی شما؟
بی تردید حضور داره، آره، هم از نظر مفاهیم عیناً نه به اون شکل بی تردید، برای اینکه تبدیل شده به یک آگاهی یا فقط یک حس کودکانه نیست، اما آره من همچنان با اون فضاها ارتباط دارم و توی ذهن من هستن، توی عاطفه من هستن و برام اهمیت دارن.
از آموزشاتون بگیم، بگیم که معلمای شما کیا بودن و تا کی چجور ادامه بده که
شروع میکنیم از سالی که من وارد دانشکده هنر زیبا شدم، یعنی سال 48 یا 49 که در واقع اولین روزهایی است که با نقاشی به شکل آکادمیک یا حرفه‌ای روبرو میشم. شانس منه که این زمانی است که مهندس سیحون که نوعی فضای پادگانی توی دانشکده تدارک دیده بود از دانشکده رفت، سالی که من رفتم سالی بود که دکتر میرفندرسکی رئیس دانشکده هنر زیبا بود و یک اشرافزاده با فرهنگ خوش سلیقه خوش پوش با یک ذهن مطلقاً باز، آنچنان که در اون سالها ما در آتلیه دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران برای زمان نچندان زیادی مدل اندام برهنه زن داشتیم که طراحی کنیم، ولی مدل برهنه مرد، نیمه برهنه مرد همیشه بود، اما زن نبود که میرفندرسکی این اجازه رو داد. این سالهایی که حرف میزنم در واقع دوره شگفت‌انگیزی از دوره دانشگاهی ایرانه، نه فقط تو دانشگاه تهران، دانشگاه ملی هم، دانشگاه شیراز هم، دانشگاه پهلوی هم، تو علوم و رشته های دیگه هم، تو هنرها. خب این سالها بهرام بیضایی رشته تئاتر رو درس میده تو اون دانشکده، هانیبال الخاص معلم طراحی ما بود، محسن وزیری، علی آذرگین، بهجت صدر توی آتلیه مجسم سازی پرویز تناولی بود و این امکان بود که من که دانشجوی رشته هنر بودم مثلا میشنیدم دانشکده ادبیات سیمین دانشور تاریخ هنر شرق رو درس میده، میتونستم دو واحد بگیرم برم اونجا اونو ببینم، یا هرمز فرهاد موسیقی کلاسیک درس میداد میتونستیم بریم. یک ارتباطی بود بین همه رشته ها که امکان پرسه زدن و آموختن از همش وجود داشت که این فضا تا سالهای 52 وجود داشت، برای 3 سال یا 4 سال. به تدریج فضای دانشکده بیشتر سیاسی شد، هرچند که دانشکده اون زیبا برخلاف مثلا علوم یا فنی پرهیز میکرد از اینکه به این شکل مستقیم وارد مفاهیم سیاسی بشه، اما فضای دانشگاه این تأثیر رو داشت.
اون وقت راجب این معلمات رو میتونید توضیح بدین؟ مثلا خانم بهجت صدر چه تأثیر شما گذاشت؟ معلم های دیگه اسپورت بید؟
در واقع اون موقع یک دو تا گرایش توی فضای آموزشی دانشگاه تهران بود که من هنوزم حالا اگه گفتگومون به اونجا برسه بهش اشاره میکنم که همین الانم همون جریان به یک معنای دیگه دوباره به وجود اومده. یک جریانی بود که در عین اینکه میپذیرفت که ما باید مدرن فکر کنیم یا مدرن کار کنیم، فضای درک مدرن توی نقاشی از به یک معنا از 1320 یا حتی قبل‌تر وجود داشت، در نشه فضای آموزشی دانشکده هنر زیبا فضای درک مدرن بود، اما دو تا گرایش وجود داشت. یک گرایش وجود داشت که نگاه میکرد به این که همین روزها در گالری های پاریس داره چه اتفاقی میفته و اونو اینجا به نوعی اجرا میکرد که مثلا به معنایی میشه گفت بهجت صدر یا محسن وزیری یا دیگران علارغم خلاقیت هاشون، ولی بیشتر کاری رو که میدین کارهایی بود که عیناً گاهی شبیه کارهایی بود که آرتیست های مدرن اروپا کار میکردن. گرایش دیگری بود که الخاص نمایندش بود که در عین این که مفهوم مدرن رو میاموخت و باور داشت، اما در این حال جستجوی نوعی هویت هم توی کارها بود. برای همین هم کارهای الخاص به خصوص اگه دقت کنیم چیزی شبیه شمایل کشی هاست. من حتی گفتم که مثلا نقاشی مثل الخاص یا سفرزاده که شاگردش بود یا حتی دوره از کارهای من برای اون سالها نوعی بازایی نقاشی قهوه خانه ای شاید بشه بهش گفت. ساختار مدرن بود اما بیانی بود که نزدیک میشد به ریشه های تاریخی نقاشی ایران که حالا ممکن بود نسب ببره به نقاشی مانوی، پرده هایی که پرده خان ها میخوندن یا اینطوری. در نتیجه این دو گرایش وجود داشت و جنگی هم وجود داشت در این حال، یعنی خیلی فضا آرام نبود میان این دو جنگ، بین مثلا فرض کن الخاص یا محسن وزیری یا دیگران. اما خب همه اونا چیزهایی داشتن که بیاموزن. اصرار مهم الخاص یا به نظر من اگر که بگم تأثیر بنیادی که تو اون سالها داشت، اصرار روی طراحی اندام انسان بود، چیزی که در تاریخ قبل از این که دانشکده هنرهای زیبا برای سالهای درازی وجود داشت طراحی یا از روی اندام ونوس گچی یونانی و رومی بود یا سر اسب و از این قبیل. اینکه اندام زنده انسان بیاد وایسه و طراحی های تون و در زمان کوتاه انجام بشه، این اتفاق نوعی بود که تو اون دوران و توسط الخاص اتفاق افتاد. در نتیجه مهمترین تأثیری که من اون سالها گرفتم از فضای دانشکده بیشتر تأثیر الخاص بود و طراحی و طراحی و طراحی، چیزی که بقیه استادها نسبت بهش حساسیت خاصی نداشتن. اما آنچه که به اعتقاد من توی فضاهای دانشگاهی مهمه، یک دوران ولنگاری آزاداندیشی بدون هیچ نوع مسئولیتی است که تو رو وادار میکنه به گشتن و جستن و خواندن و یافتن همچین چیزی. فضای گالری ها اون سالها مثل الان نبود، گفتگو میشد، جدل میشد، دعوا میشد. الان گالری ها خیلی فضاهای اغلب بیخاصیتی هستن که مردم میان بیشتر هم همدیگر رو شبای افتتاح نگاه میکنن تا تابلوها رو، و ظاهرا هیچ کس نظری هم نداره، میرن بیرون. اون موقع نه، اینطوری نبود، تبدیل به مجادله ها و گفتگوهای پرسر صدایی میشد که به نظر من خیلی به درد بخور بود. این فضاها بود، به خصوص مثلا الخاص. یادم میاد من شاید سال اول بودم که زن آمریکایی داشت ماها رو دعوت کرد که شب ژانویه بریم خونش، تعدادی از بچه ها رو، که ایرج زند بود، شهاب موسوی زاده بود، رحیم ناشور بود که اینا سال بالایی ما بودن و همه طراح و نقاش های خوبی بودن، یعقوب عمامه پیچ بود، سعید سادات نیا بود، دیگران. خب برای ما خیلی هیجان انگیز بود که وقتی رفتیم شب خونه الخاص، اخوان بود، شاملو بود، آیدا بود، سیروس تاهباز بود، منوشهر آتشی بود، آزاد بود، کسایی که شعرهاشون رو خونده بودیم، برای ما شعرهای مهمی بودن، حالا تو یک شب خصوصی میتونستیم ببینیمشون. این بخش دوم الخاص بود که به نظر من خیلی مهم بود که فراوون سعی میکرد این ارتباط رو بین ماها و اهالی شعر و ادبیات ایجاد بکنه، حالا چه توی کافه ها چه توی خونش. همون سالهایی است که من با غلام حسین ساعدی آشنا میشم، محمد قاضی و خیلی کسای دیگه ای که به این اعتبار میشه گفت که نه فقط معلم هایی که طراحی یا نقاشی به من میآموختن، بلکه بسیاری کسان دیگه ای روی ذهن من و کار من تأثیر گذاشتن. دیرتر ابتهاج، دکتر خسرو خسروی جامعه شناس، که اون منو سوق داد به طرف خوندن یشت ها، متون کلاسیک ایران و اسطوره ها و غیره. یعنی اگه بخوای میتونم بگم که بیش از ده ها معلم داشتم در زندگی که به من چیزی آموختن، بعضیشون نقاش بودن.
و این تا کی ادامه
بده؟ تا انقلاب. انقلاب یه ذره ارتباط ها قطع شد، گرایش های سیاسی متنوع و جنگ و جدال ها و این حرف ها. ساعدی که ایران رو ترک کرد و در غربت مرد، دیگران هم پخش و پلا شدن برای چندین سال، دیگه اون فضاها وجود نداشت. به نظرم دیگه هیچ وقت وجود نداشت. هنوز الان این روزا گاهی میبینی که تلاشی میشه که مثلا کافه هایی باشن که از میری محمود دولت آبادی باشه، اون باشه، اون باشه، ولی دیگه اون فضا از بین رفت. اون فضای ارتباط و مجادله و مکالمه ای که بین هنرها بود، بین تئوری های نظری بود و اینا، به نظرم دیگه وجود نداره. اگر باشه اندکی است که در خانه ها اتفاق میفته، توی جمعای خصوصی، نه در فضاهای بیرون. که بعدش ارتباط آنچه که آموختم از نجف دریابندری، از خیلی کسای دیگه، دوستان نزدیکی که توی، خب اون سالها مثلا اشاره کردن به این خوبه که میگم اون 3-4 سال فضای دیگری بود. خب مثلا سوسن تسلیمی که به نظر من هنوز یکی از بهترین هنرپیشه‌های ایرانه، دانشجوی رشته تئاتر بود، یا حسین علیزاده، محمد رضا لطفی، بچه های موسیقی بودن، ابراهیم حقیقی، دیگران گرافیک یا دیگران. یه دوره به خصوصی بود که گاهی در تاریخ اتفاق میفته، به نظرم خیلی هم آدم ممکنه علتاشو ندونه، ولی یه دفعه یک مجموعه فراهم میشه. همون سالهایی که شما میدونید، دهه 30 و 40، اوایل 50، اخوان، شاملو، سپهری، فروغ شعراشون رو هر روز دارن چاپ میکنن. یه دوره خیلی خاصی بود که بعد دیگه به اون معنا هرگز تکرار نشد. طبیعی هم هست، همیشه نمیتونه این فضاها ادامه پیدا کنه. هر هنرمندی لازمه که یک جهانبینی داشته باشه. نه فقط تخصص حرفه‌ای خودشو. این یکی از چیزایی به اعتقاد من مهمه. خب تو باید تو حافظ رو نگاه کن. حافظ فقط شاعر نیست، چیزی درباره ستاره شناسی هم میدونه، چیزی درباره فلسفه هم میدونه، چیزی درباره زبان شناسی با یه گستردگی میدونه، درباره افسانه ها میدونه، درباره گیاهان میدونه. میدونی این چیزیست که جهان یه هنرمند رو میسازه، نه فقط حرفه خودش. ما برمیخوریم برای اینکه این با بقیه تخصصا فرق داره. شما میگه آقا این آقای پزشک متخصص قلبه، این دیگه حالا درباره مغز الزاماً شاید ضرورتی نباشه چیزی بدونی، که من گمان میکنم اونم لازمه به یک معنی. اما یه هنرمند، هنرمند رو که باید فضای دوران خودش رو بشناسه، و این شدنی نیست مگر اینکه سری کرده باشه توی بقیه رشته ها، بقیه ساختارها، بقیه مفاهیم، بقیه رشته ها، که خب لابد بعضی ها دارن بعضی ندارن. مثلا پیکاسو رو اگه مثال بزنم به عنوان نقاش، خب نگاه میکنیم اینی که رفتارش با رفت آمد و دوستیش با بسیاری از نویسنده ها، نقاش ها، ژاک پرور رفیقشه، نمیدونم آپولینر دوستشه، فلان تئاتر نویس یا بالرین یا خیلی کسای دیگه، یک معاشرت گسترده‌ای وجود داره تا بتونه اون گستردگی رو توی فضای حافظه و ذهن یک هنرمند به وجود بیاره. وگرنه به مفهوم متخصص ممکنه شما کسی تار رو خیلی خوب بنوازه، ولی این اگر که آثار باخ نشناسه ابعادش کوچولو خواهد بود. باید موسیقی جهان رو بشناسه. این به نظر من مربوط به همه رشته های هنری است و همه هنرمند ها، همه نویسنده ها، همه شاعرها.
این خلأ در واقع این فقدان این فضا رو چه حسی دارید و چه برداشتی دارید، یا آیا احساس میکنید که ای کاش بود نبود؟
آنچه که من امروز میبینم، بیان که بخوام سختگیر باشم، اما من الان خب مثلا اون زمان شاید در تهران حدود 7-8 تا گالری برای نمایش آثار بیشتر نبود، الان شنیدم بیش از 100 تا هست. اما در واقع داریم درباره یک کمیت حرف میزنیم نه کیفیت. من درصد زیادی از نمایشگاه های جوان ها رو که این سال ها میبینم، استنباط هم این است که از تو اینترنت یا از توی کاتالوگا یک چیزایی دیدن تو نیویورک چیکار دارن میکنن، یا توی پاریس دارن چیکار میکنن، همون کارا رو میکنن. و این اون همون چیزیست که گفتم اون سالها موضوع مجادله بود که مدرن بودن معناش بی‌هویت بودن نیست. من این جمله رو گفتم که هنر از زیر بوته به عمل نمیاد، هنر تاریخ داره، سلیقه تاریخ داره. این نفی مدرن بودن نیست. یک نمونه مهمی که میتونیم همیشه ازش حرف بزنیم نیماست. نیما شعر رو از زبان و شعر مدرن فرانسه فرم رو میگیره، اما شما حتی عطر دریای خزر یا کوههای یوش رو تو کاراش حس میکنید. ممکنه لحظاتی حس کنید داری سعدی میخونی، در این که کاملا مدرنه. این اتفاقیست که فقط معنا داره. مدرن شدن بی‌هویت شدن نیست. این باور منه. در نتیجه آثاری رو برمیخوریم که تو میگی که این نقاش کجاییه، و بعد از کدام مسیر رسیده به این کار، جریانی که توی عمر هنریش طی کرده به کجا آوردتش. شما مثلا اگه دقت کنید همه شاعرای مدرن ما و معاصر ما، از سپهری بگیر تا شاملو، یه دوره حتی کار کلاسیک دارن، ممکنه ضعیف باشه ولی دست بردن بهش و بعد ضرورت باعث تغییر شده. هنر بدون تاریخ، بدون ریشه، بدون هویت بی ارزشه، روزمره است، یک بار مصرفه، نمیتونه عاطفه تاریخی و اجتماعی یه ملت رو به خودش جذب کنه. ببینن الان یه مسئله وجود داره که من مسئله خوبی میدونمش، مفهوم جهانی شدن. این جهانی شدن به ما امکان ارتباط بیشتر و گسترده تری با جهان رو میده، اما یک مفهوم خیلی خطرناک هم توش وجود داره و اون یه اونیفورمیزمه. یعنی جهان حالا فقط بشه نیویورک، گالری های نیویورک چه کار میکنن؟ ما هم همون کار بکنیم. این خطر وجود داره که ما یه روزی عطر بوها و غذاهای بیپایان سفره‌های جهان رو از یاد ببریم و فکر کنیم یک غذای جهانی یعنی مکدونالد. تو هنر داره این اتفاق میفته. در واقع همه جهان به نوعی مرعوب این روشن که آقای اندی وارهول مثلا در آمریکا چه کار کرده. حالا بیایم اون پاپ آرت و ایرونیش رو اجرا بکنیم، اگه اون کوکاکولا و فلان گذاشته ما بیام یک کاری. و یکی هم قطع ارتباطه. بسیاری از این چیزهایی که این روزا میبینیم به عنوان پاپ آرت ایرانی که تو دبی هم طرفدار داره تو این بازار مشکوکی که وجود داره، خب یارش نقاشی مثل مارکو گریگوریان 40 سال 40 چند سال پیش این تجربه ها رو میکرد، ولی چون ما حافظه تاریخی نداریم ما هیچ چیزی رو مدون نمی کنیم. امروز یه دانشجوی هنر اگر بخواد بره جستجو کنه که توی 80 سال پشت سرش کیا چه کار کردن، جایی براش وجود نداره. نمیدونن که مثلا بهمن محسس کیه یا کاراشو کجا ببینم، مارکو گریگوریان کجا ببینم و هر کسی دیگری رو. در نتیجه اغلب میبینین که آنچه رو که نو تلقی میکنن تجربه ایست که 40 سال پیش یه آرتیست ایرانی کرده، 60 سال پیش یه آرتیست آمریکایی کرده. این آسیبی است که این عدم ارتباط و این مدون نبودن، و آرتیست میمیره کاراش معلوم نیست چی میشه. الخاص الان 3-4 سالی است رفته، کاراش کجاست؟ کجا یک مجموعه است که عموم بتونن ببینن؟ توی خونه ها هست، کلکسیونرها دارن، ولی این که یه ملک خصوصیه. کجا میشه این جمع ها رو دید؟ چیز تجربه یه کسی میخواد بره، اولین کسی که اومده درباره کوبیزم تو ایران حرف زده، مجله خروس جنگی رو راه انداخته، خب این کاراش کو؟ من کجا برم دربارش تحقیق کنم یا ببینم؟ اینا آسیب هایی است که عدم ارتباط ایجاد میکنه و گاهی کارهای شده رو تکرار میکنه به عنوان کاری است که بی سابقه است، دیگه خنده دار میشه. ببین هویت به نظر من میراثه. به شما یه چیزی ارث میرسه، حالا چه از اموال، چه از خصلت‌های روحیه، چه از خصلت‌های جسمانیه، این وجود داره، نمیشه انکارش کرد. ولی این تمام چیز نیست. قرار نیست که ما ببینید، بیاد مثلا توی زندگی معمولی بگیم شما چیزی از پدرتون در شما هست یا از اجدادتون در شما هست، ولی شما اون اشخاص نیستین. این اتفاق اتفاق مهمیه، شما کس دیگری هستین اما نشانه هایی از یک میراث رو دارین. قطع این توی هنر یک بی‌هویتیه. پس زیاد تبدیلش نکنیم به یه مفاهیم خیلی سخت، مفهوم هویت رو، چیزی که در واقع تو این 30 سال دارن زیادی دربارش حرف میزنن. حتی مثلا اصطلاح هجوم فرهنگی رو که میگم من فکر خیلی درکش نمیکنم، برای اینکه من باور دارم که فرهنگ مهاجم نیست. من باور دارم که هر فرهنگی اگه میخواد زنده باشه با آغوش باز از فرهنگ‌های دیگه استقبال میکنه، به خصوص یه سرزمینی مثل ایران با تاریخ کهن که از همه جا گرفته ولی تونسته هویت و تاریخ خودش رو به یک معنا حفظ کنه. توی دوره مدرن هم این ضرورت وجود داره، یعنی بهره‌مند شدن از یک میراثه. و میراث اگر که چیزای بدی داره، چیزای خوبی هم داره. گزینش این اتفاق مهمی است. مثل مفهوم سنته، ما مثلا از یک طرف سیستم ها دارن تبلیغ میکنن که آقا حفظ سنت. سنت گاهی بسیار چیز نفرت آوری، رفتارهای ممکن در یه دوره‌ای توی ملتی پیش بیاد که اصلا به هیچ وجه قابل دفاع نباشه، توی آیین ها، توی عزاداری ها، توی جشن ها یا تو خیلی رفتارهای دیگه. اینا رو امور مقدسی نباید بدانیم، اموری است که میشه دوباره بهش فکر کرد. سنت هایی داریم، اگر که من سنت باغ آرایی در کشورم هست، اگر سنت گل آرایی در کشورم هست، اگر سنت استفاده از ماتریال هایی که متناسب با این آب و خاک برای معماری من، خب اینو باید حفظش کنم، اینا چیزهای خوبیه. یه سری رفتارهای دیگری هم در سنت سرزمین من وجود داره که باید هر چه زودتر حذفش کرد. این نگاه انتقادی به سنت، به تاریخ، چیزیست که جریان‌های نو رو می‌سازه. بس سر اینه که من امروز به عنوان یک نقاش، به عنوان یک شاعر با یک جریان جهانی روبرو میشم. آیا باید تمام سابقه خودم، ارزش‌های خودم رو انکار کنم، فراموش کنم، نشناسم، بی‌مصرف تلقی کنم و نگاه کنم ببینم در سرزمین‌های دیگه و فرهنگ‌های دیگه چه اتفاق می‌افته، عین اون رو اجرا کنم یا نه، من حق دارم از اون بردارم آنچنان که لازمه از فرهنگ و تاریخ خودم هم انتخاب کنم. به این ترتیب ما به اون تعادلی می‌رسیم که سرزمین‌ها، هویت‌ها، زبان‌ها، آیین‌ها، زیبایی‌شناسی‌ها حفظ میشه. اگه این اتفاق نیفته، به زودی جهان فقط یک شکل خواهد داشت و این برای هیچ کس خوب نیست.
استاد راجب گالری ها و بحثایی که میشد و خاطراتتون،
خب پیش از انقلاب شما مجاز نبودین درباره حکومت گفتگو کنید، اما درباره هر چیز دیگه ای امکان ارتباط بود، امکان گفتگو و مجادله بود. بدون اون فضا خب گفتگو اتفاق نمیفته. بعد جامعه یک فضایی بود، یک جامعه روشنفکری در ایران بود. واقعا مثلا وقتی صبح می اومدی بیرون، پاییز در زندان اخوان در آمده بود، این خوانده می شد. الان شما به تیراژ کتاب نگاه بکنید، 70-80 میلیون جمعیت در ایرانه، تیراژ کتاب 1200 است. 5 سال طول می کشه تا فروخته بشه. تیراژ مطبوعات رو ببینید، یه روزنامه که تازه مطرح هم هست با 30-40 هزار تا لابود 50 هزار تا در میاد، 5 نفر هم اگه بخوننش این که میشه 100 هزار نفر. چه ربطی داره به 80 میلیون نفر؟ حتی تو فضای اینطوری هم این ارتباط وجود نداره. من گاهی گفته میشه مثل همین حرفایی که الان داریم با هم میزنیم، بعد فلان دوست من میگه که خب چرا اینا رو نمینویسی؟ میگم که من اینا رو خیلی جاها نوشتم، تو نخوندی. جزء عادات مردم ما نیست که روزنامه ها رو بخونن، مجله ها رو بخونن، چیزهای فرهنگی رو دنبال کنن. یک نوع سطحی نگری، یک نوع سهلگیری وجود داره ظاهرا. اون موقع نه، جدی بود توی فضاها، و این فضاها توی فضاهای خصوصی خونه ها اتفاق نمی افتاد. توی گالری بود، توی کافه بود، توی رستوران بود، توی دانشگاه بود. مثلا من یادم میاد، خب تفاوت نگاه سیاسی مخالفینی که بود مثلا پیش از انقلاب، دانشجوهای فنی یا اینا شعار و فریاد و اینا بود، مثلا تو دانشکده ما این اتفاق نمی افتاد، برای همین هم اونا خیلی دشمنای جدی ما بودن. ولی مثلا صبح می رفتی دانشکده، می دیدی یکی از بچه های معماری که هنوز هم وجود داره، عطا امیدوار، رفته بود 2 تا بلنگوی عظیم آورده و گشته تو پنجره های ساختمون معماری، با صدای خیلی بلند فرمان‌های نظامی پخش می‌شد، صداهای صبح یه پادگان. نارضایتی یا اعتراض توی فضای دانشکده ما اشکال این شکلی داشت. مثلا وقتی که غیر قانونی ترین کاری که شاه کرد، که اصولاً حق نداشت پلیس وارد دانشگاه بشه، اصلا یه گارد برای دانشگاه درست کرد. خب بچه های دانشکده های دیگه سنگ پرت میکردن، فرش میدادن، اینا ما بهشون حتی اجازه میدادیم که بیان تو بوفه ما نهار بخورن، ولی سر میز نهار رفتارهایی با اینا میشد که بلند میشدن و در میرفتن بدون دعوا. طنز وجود داشت، شوخی وجود داشت، حالا همه چیز بیش از اندازه جدیه. شما گوینده های تلویزیون رو نگاه بکنید، اخبار رو گوش کنید، جمله ها کلیشه‌ایه، در جای جای میهن فلان، اون حرف رو چیه میزنن؟ فضای خصوصی تو ارتباط نیست. من تمام تاریخ سینمای جهان رو از کانال 2 تلویزیون ملی ایران دیدم، تمام آثار برگمانو، تمام آثار فلینی رو میتونستی رو پرده بزرگ توی سینماها ببینی. این امکان دیگه وجود نداره. باز شما همه فیلم ها هست، میخری میری تنها خونه میشنی تماشا میکنی. تو یک ارتباط جمعی توی فضای عمومی شهر همچین تجربه هایی رو کسی، بچه های جوان ما ندارن دیگه بکنن. چرا؟ میتونن فیلم بگیرن بره خونه ببینن. هر فیلمی هم که دیروز توی آمریکا پخش شده، امروز صبح تو تهران شما میتونید بخرید. اما این فرق داره با اینکه یک جمعیت 500 نفره برین توی سینما با هم این فیلم رو ببین. اینا اون تنگناهایی است که تو بخش اخلاقی هم تأثیرهای بدش رو میدونیم، که موضوع گفتگوهای ما نیست، توی مواد مخدر میبینیم، توی همه چیز میبینیم، توی نوعی از خود بیگانگی میبینیم، توی رفتارها.
چه کسایی بیشترین تأثیر رو تو کار شما داشتن و شما از کیا و چی تأثیر گرفتیم؟
من از اون فیلم سینمایی که حرفش رو زدم تأثیر گرفتم، از فضاهای معماری، خانه ها، نقش برجسته ها، کاشیکاری های شیراز تأثیر گرفتم، دوره دانشکده از حرفایی که الخاص میزد یا طراحی ها تأثیر گرفتم. همون سالها توی کتابخانه دانشکده زیبا از متناسب با اون دوره فکری از دو تا نقاش بزرگ ماقبل رنسانس، بوش و بروگل تأثیر گرفتم. بعدن از پیکاسو تأثیر گرفتم. از هنر مصر تأثیر گرفتم، از اسطوره های یونان تأثیر گرفتم. سفری که رفتم هند به شدت از رنگ و فضاها و طراحی اندامها و مجسمه‌های هند تأثیر گرفتم. بی پایان تأثیرات که من گرفتم و معلمایی که داشتم.
وقت میشه هم دورایی شما کیا بودن؟
در واقع فضای دانشکده طوری بود که همه با هم یک ارتباطی داشتن، علی رغم رشته ها، گفتم موسیقی، تئاتر، سینما، چیز مجسم سازی، این حرفا. ولی خب گروهی که ما داشتیم اغلب بیشتر شهاب موسوی زاده بود که از ایران رفت آلمان الان و اونجا مشغول کاره. ایرج زند بود که نابهنگام جهان رو ترک کرد. سعید سادات نیا بود که معماره ولی الان گاه گداری میبینم نمایشگاه هایی میذاره. ابراهیم حقیقی بود. رحیم ناشور بود که نقاش خیلی خوبی بود و رفت گم شد، نمیدونم کجا هست، خیلی سال بیخبرم ازش. منوچهر سفرزاده بود، حسین رسائل بود. اینا اون بخش نقاشا بود و همچنان در کنارش بسیاری از ادبا، شعرا، نویسندگان. دوستی دراز مدت من با آزاد، با سیروس تاهباز، با محمد قاضی، خیلی های دیگه.
راجب خود کاراتون یکم شرح بدین که مراحل از کجا شروع شد و این مراحلی که طی شد و تحولات که تو کارتون، سیر تحول کارتون رو توضیح.
خب اگر اون دوره اولو که گفتم خودسرانه نقاشی میکردم رو اصولا به حساب نیاریم، که به حساب نیاوردنی هم هست به یک معنا، هرچند که مهم بود اتصال منو با دنیای نقاشی همون دوره برقرار کرد. میایم دوره دانشکده، تأثیر الخاص و اون گرایشی که خب بالاخره یا میشناسین یا میدانن که تا سالهای انقلاب، سالهای انقلاب برای یک سال یا دو سال من پرده های خیلی بزرگی رو کار کردم با مضامین اجتماعی که اون موقع ما به نوعی تأثیر نقاشی مکزیک برامون مطرح بود. دو تا گرایش نقاشی اجتماعی وجود داشت، یکی روس‌ها نمایندش بودن که کارهای کاملا بیروحی بود و بیش از حد فرمایشی، ولی یه شکل زیبا و بسیار درخشانی داشت مکزیک، مثل کارهای ریورا یا سیکیروس یا دیگران، که همون سالها الخاص از یه سفری رفته بود آمریکا، برگشت چند تا کتاب از اون آورده بود. این قصه که میگم مثلا 4 سال پیش از انقلابه. اون ایده تو ذهن ما بود، ایده خب انقلابی دیگه، که نقاشی مالیت شخصی نداشته باشه، رو دیوار بیمارستان ها، کارخونه ها و شهر باشه، که توی انقلاب من یک دیوار رو توی ترمینال خزانه کار کردم، یک دیوارم اون و روبروی من منوچهر سفرزاده کار کرد، که خب خوشبختانه همه اینا رو از بین بردن. حالا در به در دنبال یه عکس ازش هستن برای اینکه دوره مهمی بود، ولی هیچ کدوم وجود نداره دیگه. برای یک سال یا دو سالی همچین تجربه‌ای، پرده های عظیم یا نقاشی های دیواری رو بهش فکر کردیم و کار کردیم. ماها مهمه بدونید این سالهاییست که هیچ گالری در تهران نیست. 57 تا 67 گاهی در گالری سیحون باز می شد، هیچ گالری در تهران وجود نداشت. در تمام اون سالها ماها نقاشایی که مانده بودیم، چون بسیاری رفتن از ایران، هر سال نمایشگاه داشتیم توی پارکینگ، تو آتلیه‌مون، توی یک ساختمون متروکه یه جایی، هر سال نمایشگاهی می‌ذاشتیم و کار از ما خریده می‌شد و باهاش زندگی می‌کردیم. من هرگز از هیچ راهی جز از راه نقاشیم پولی در نیاوردم. و بعد از اون سال، بگو سال میشه 61، اون موقع‌ها که دیگه اون مسئله برای من کاملا ارزشش رو از دست داد و اومدم تو کارگاهم، شروع کردم کار کردم، که در واقع به یک معنا دوره سوم کارهای منه، که مجموعه از پرتره‌ها، طبیعت بیجان‌ها و بعد جستجو در اساطیر و تاریخ زیبایی شناسی کهن ایران و باز شانس دیگری که داشتم که دکتر مرداد بهار و دکتر اسماعیل پور قصد این کردن که کتاب ارژنگ مانی رو بازسازی کنن و وقتی که از من دو سه تا تصویر خواستن برای اون کتاب که من خب این نام مهم رو شاید از همون 13-14 سالگی شنیده بودم، گفتم که خب فقط دو سه تا تصویر برای کتاب ارژنگ مانی کافی نیست، من باید این آیین رو بدونم، مثلا تمام کتاب رو بسازن، که یک سالی آیین مانوی رو برای من توضیح دادن و که خب متاسفانه اون کتاب نشد، مرداد بهارم زود رفت، که از اونجا دیگه ادامه پیدا میکنه دوره‌ای که به خصوص روی کارهای پیکاسو شاید یک سال یا دو سال کار کردم و همچنان ادامه همین جستجوها و کارها و که الان هم دارم انجام
میدم. قبل از انقلاب،
آره، یکی از نشانه هایی که میتونست متمایز کنه ماجرای فیگوراتیو بودنه، حضور آدمیزاد در کار، نه فقط لکه های خوشایند رنگی، که میگم تجربه بود که از هنر ابستره اروپا گرفته بودن بعضی از نقاشا. خیلی ها رو میدیدیم ما مثلا از جمله تجربه عجیبی بود، یه روز رفتیم تو انبار دانشکده هنر زیبا کار استادایی رو که حالا به ما درس میدادن، کار بسیار ضعیفی بود، فیگوراتیو بود ولی خیلی ضعیف بود، اما میدیدیم که اینا حالا دانشکده تموم شده رفته پاریس، یک سال برگشته مثلا لکه اینجوری رنگ رو میذاره روی تابلو، بیشتر درش نشانه نوعی ناتوانی میدیدیم تا یک مکاشفه. خب پس یه زمینه فکری این بود که اندام انسان کار کنیم و درش نوعی اگر خفقان وجود داره که داشت به شدت و یک نارضایتی اجتماعی، نشانه هایی از اون رو نه به واضح ولی وجود داشته باشه توی کارها، که خب کارهای پیش از انقلاب من بعضیش هست و میشه دید که در باید چی حرف میزنم. این فضای اون کارهاست، رنگای تند، یک شباهتی به شمایل کشی ها، پرده های قهوه خانه ای یا نقاشی روایتگر داره، چیزی رو میخواد بگه، که این میشه دوره اول. دوره دوم همون زمینه، حالا یک انقلاب هم اتفاق افتاده، بیشتر میاد همون تکنیک و همون نگاهه، منتها باز مشخصتر به مسئله طبقه اجتماعی، کارگر، نمیدونم فلان، جنبش های اجتماعی اینا اشاره میکنه، که اون شاید چیزی حدود یک سال یا دو سال تو کارهای من بیشتر ادامه پیدا نکرد. دو سه تا تابلو از یکیش که رو دیوار شهر انجام شد، ترمینال خزانه که پاک شد، ولی یکی دوتا که رو بومای بزرگه که پیش من هستن اونا، و از سال 61-62 دیگه اون تجربه های متعددی که توی نقاشی مدرن، توی نگاه به هنر جهان، به اسطوره ها، به هر تجربه ای رو که برای من جذاب بود توی کارا هست تا امروز.
اون تحول درونیتون چه اتفاق؟
ببین همه اینا از روز اول تا آخر یه تحول یا یه مکاشفه درونیه، فرقی نمیکنه که داری با چه تکنیکی یا با چه نگاهی کار میکنی، اصلش اونه. اما یه نکته مهم هست که درباره این که وقتی که شما میگین هنر مدرن یک مفهوم غربیه، فقط به یک معنا این درسته و به ده ها معنا این حرف درست نیست. برای اینکه من برای شما میتونم مثال بزنم، حرفی تکراری بارها گفتم اینو، اگر که جریان مدرن رو در نقاشی از امپرسیونیستا بگیریم، امپرسیونیستا مشخصا تحت تاثیر نقاشی ژاپنن. درست سالهایی است که بسیار از کارهای ژاپنی به صورت چاپ و پوستر و اینا میره توی فرانسه. شما حتی قلمگذاری ون گوک رو اگه دقت کنیم کاملا قابل مقایسه است با کارهای ژاپنی. همون دهه اول قرن بیستم پیکاسو و براک و دیگران تحت تاثیر هنر آفریقا هستند. این سالهایی است که میدونید همینطوری کشتی ها دارن آثار شرق و آفریقا و اینا رو میبرن که موزه های امروز اروپا هستند، و هنرمند اروپایی که خسته و بیزار شده از ادامه غیر ضروری رنسانس، 400 سال طول کشیده، کارهای بیرمق تکراری، این جریان، این خون تازه است که توی هنر اروپا اتفاق میفته. ماتیس نقاش مهم فرانسوی خودش میگه که جملش عیناً اینه: چه چیز میتوانست به اندازه نقاشی ایران به من امکانات بیپایان بصری رو بیاموزه؟ هنری مور مشخصاً تحت تاثیر مجسمه‌های آستک‌ها و مایه‌هاست. اینا کاریست که خود غربی‌های مقایسه رو کردن، ولی ما نکردیم. ما تصور می‌کنیم که هنر غرب، هنر مدرن یه چیز کاملاً غربیه و با ما بیگانه است، در حالی که اینطور نیست اصلاً. تمام تمدن‌های غیر اروپایی در هنر مدرن مؤثرند، بدون استثنا. تمام آفریقا، تمام ایران، تمام شرق. در نتیجه اتفاقاً برای من نکته جالب و غریب اینه که ما همین زمان یه نقاشی داریم به اسم کمال الملک که از دربار عقب افتاده قاجاریه میره پاریس، میشینه کارای 400 سال قبل رو کپی میکنه، کارای رافائل کپی میکنه. این روزایی است که جنبش امپرسیونیست ها توی پاریس آشوبه. وقتی که هنر ایران، هنر مدرن ایران شروع میکنه این نگاهو کردن و دنبال اینه که من چه سهمی توش دارم و چه سهم دیگه‌ای میتونم داشته باشم، تبلیغی که در فضای اجتماعی میشه اینه که کمال الملک و هنرمند ملی میدونن. کدوم ملت؟ همون ملتی که 4 تا لکه روی فرش رو به راحتی بهش میگه گل، گل قالی. اما اگه همین گل رو یه نقاش روی بوم بذاره نمیپذیرتش، دنبال گلی است که حالا یه قطره شبنم هم روش نشسته و فلان. این حرفا بدآموزی تو این 100 سال تو ایران خیلی اتفاق افتاد. امکان ارتباط مردم با هنر مدرن که به نظر من بسیار ساده بود، شما گبه های قشقایی ها رو نگاه بکنید، شما اصلا برین شوش دو تا کمان رو نگاه بکنید، سه تا کمان که طراحی یه بزه. این مدرن ترین چیزی است که هنر غرب بهش رسید، که با 4 تا خط ساده بتونه یک شکل رو بیافرینه. این که تو فرهنگ و سلیقه من بود. چرا من تصور میکنم که درسته که پیشنهاد رو هنرمند غربی کرد، ولی از کجا آورد اون پیشنهادو؟ از تمام این سلیقه‌ای که سراسر جهان بود گرفت آورد. پیکاسو برای چی با نقاشی مثل گوگن سالهای نیمه دوم قرن 19 هم توی پاریس محافل روشنفکر اینا چه چیز وادارش میکنه بلند شه بره تاهیتی توی اون قبیله ها زندگی بکنه، اون رنگ و نور و خرافات و قصه اونا رو نقاشی کنه؟ در نتیجه هنر مدرن از دید من بیگانه نیست، سهم دارم من درش، آفریقا سهم داره درش. حالا ولی این پیشنهاد اونجا اتفاق افتاده، خیلی خوب، پس برای من درکش یا پذیرفتنش منطقی ترین کار ممکنه. حالا بحث سر این است که در ادامه مدرنیسم چه اتفاقی میفته. من این باز حرفم تکراری خواهد بود، من دوره هنر مدرن رو دو دوره تقسیم کردم، یکی از امپرسیونیست ها تا جنگ دوم که شما نقاش مدرن داری شاگال، ولی یهودیه که افسانه ها و سلیقه روستایی روسی خودش رو داره نقاشی میکنه، یا دیگرانی که نام بردم از هر جایی ورداشتن. اتفاق مهم، بزنگای مهم بعد از جنگ دومه، دهه 50 و به بعد، که آمریکا به عنوان برنده جنگ میخواد سیادت فرهنگی هم بر جهان پیدا کنه. کدام کشور نه تاریخ داره، نه نقاشی به اون معنا داره، نه هیچ چیزی، چیزی از ادبیات داره طبیعتاً، و شروع میکنه جریانی رو ایجاد کردن که جهان رو مرعوب میکنه، که هنوز موضوع گفتگوست، از دو راه: یک، ارزش هایی که با دلار براش میذاره، دو، تبلیغات. دو تا عنصری که در طول تاریخ هنر ما اصلا نمیشناسیمش. شاعری مثل حافظ 30 سال پس از مرگش یه دوستی میره این شعرها رو جمع آوری میکنه و کتاب میکنه، ولی اتفاقی که میفته توی بعد از جنگ دوم اینه که نقاشی با آفتابه شروع میکنه رنگ پاشیدن روی بوم، بعد اسمش هست جکسون پولاک، قیمتش هست 100 میلیون دلار، جاش موزه هنر مدرن نیویورک. حالا بگویم آقا این کار با کف کارگاه من هیچ فرقی نداره. یا تبلیغات، ما اون سالها فکر میکردیم که یه بحث ابلهانه جریان داشت، همون سالهای دانشجوی ما، هنر برای هنر، هنر برای مردم. هنر برای مردم مال روسا بود، داس و چکش و این چیزا، هنر برای هنر آمریکا بود. بعدها من نگاه که کردم دیدم که همونقدر که داس و چکش سیاسیه، اندی وارهول هم سیاسیه. اون تبلیغ تولید انبوه سرمایه داری میکنه 2000 تا سوپ کمپبل و کوکاکولا و مرلین مونرو، اون داس و چکش میکنه. اینا دوتاشون یک کار دارن میکنن، هر کدوم نماینده سیاسی یک گرایش اقتصادی و سیاسی هستن. ولی چرا باید یک چاپای سیلک اسکرین آقای اندی وارهول اینقدر ارزش جهانی و تبلیغاتی پیدا کنه؟ واقعا چقدر اون کار مهمه؟ تو همه زمین‌ها اینو میتونید ببینید. هر دانشجوی هنری هر جای جهان باید هنر غرب رو خوب بشناسه، ولی هیچ هنرمند فرانسوی دیگه تو این سالها براش مهم نیست که یه نقاش تو ایران کیه یا توی هند کیه یا توی چین کیه. با 6000 سال زیبایی شناسی، درک رنگ و شکل و فرم و شکوه گلها و مناظر و انسانها و این حرفا، این اون بحرانیست که ناچار هی در بارش حرف میزنیم. این گمگشتگی از کجاست؟ چرا من باید جرأت نکنم که بگم کارای آقای جکسون پولاک، اگر شما یک متر از کف و در و دیوار هر کارگاه رنگرزی رو هر جا وردارین و قابش کنید، یک جکسون پولاک دارین. اهمیت جکسون پولاک چیه؟ اگر فقط دلار نیست و اگر تبلیغات نیست، کی میخواد بره این کارو ببینه؟ شما از دیدنش چه حسی دارین؟ شما هنوز صف دراز زائران رو میبینید که بلند میشن میرن ایتالیا برای اینکه سقف سیستین رو ببینن. ولی ما هنرمندای خودمون، ما یه دوره درخشان نقاشی قهوه خانه ما کو، به نظر من یک دوره بی همتاست از نقاشی ایران. نقاشی نایو نیاموخته ای که پر از قصه و افسانه است، پر از صمیمیت و عاطفه است، بی اهمیته، چون مال انسان پیرامونیه، مال جهان سومه، مال هر اصطلاح قلابی که به کار میبرن برای مرعوب کردن. ولی چهار تا آفتابه رنگ پاشیدن، آقا این کهکشان، این خلقت عالم، این چیه چیه این حرفا کجا آوردین شما؟ هرچه نقاشی هیچ تر گفت یا هیچی نگفت، حرف دربارش زیاد شد. هزار جور فلسفه دارن الان درباره یه لکه سیاهی که روی تو، آقا این سقوط بشری چی میگی به من؟ کجای این اونه؟ فقط تو داری میگی، من که اینو نمیبینم. این نقاشی خودش مستقل باید با عاطفه من، با ذهن من، با درک من ارتباط برقرار کنه. این دوره فاسدیه از دوره هنر مدرن که از دهه 50 60 تا امروز هم ادامه داره.
شما فکر میکردین که باید پورتره کار کنیم و پورتره که توش حرف باشه و یک جور به نظر میاد رسالت اجتماعی برای کار خودتون در نظر میگرفتید. این سفرتون از اون نوع کار، کارهای دیواری و اینا، به در واقع دوره بعدیتون، من دلم میخواد راجع به این سفره صحبت کنیم.
هر روز مکاشفهای تازه اتفاق میفته. مثلا یکی از چیزهایی که موضوعی شد که اون سالها بهش فکر میکردم این بود که هنر نباید سفارش دهنده داشته باشه. این یکی از بنیادهای درک مدرن بود. تا پیش از دوره مدرن هیچ نقاش یا مجسمه‌سازی کاری رو نمی‌ساخت مگر اینکه یک سفارش گرفته باشه. از دوره مدرن بود که نقاش خودسرانه کاری رو که دوست داشت می‌کرد، مشتری داره نداره، کسی می‌خواد یا نمی‌خواد، مطرح نبود. آنچنان که می‌دونیم همه پیشتازان نقاشی مدرن اغلبشون از گرسنگی مردن یا از فلاکت‌های ونگوگ، سزان یا دیگران. این یک موضوع بود که سفارش نباید داشته باشی. یه موقع سفارش از طرف کسی است به شما، یه موقع سفارش خودت به خودت میدی. اون رو هم تردید کردیم دربارش. ما داریم به خودمون سفارش یه چیز اجتماعی رو میدیم و نگاه که میکنیم اینی اون کارها واقعا اون ارزش درونی رو ندارن، برای اینکه امر عارضی برش هست. تو میگی شرط اجتماعی اینه، من باید به این شرط اجتماعی پاسخ بدم، این الزاماً درونی من نیست. حس من، تمایل من به چه چیزه، چه چیز رو در اندام انسان جستجو میکنم، برام مهم نیست که این کارگره یا کشاورزه یا فلانه. اینا خود به خود مسائل فکری بود که وارد میشد که هی از اون مجموعه بیان اجتماعی به معنای رو در رو دور کنه. وگرنه هر کاری یک بیان اجتماعی داره. مثلا در مورد ماتیس که حرف میزنیم، گفته میشه که روزهایی که فاشیستا پاریس رو گرفته بودن، این بلند میشه پاریس رو ترک میکنه، در شهرستانی میره و کارگاهی رو شروع میکنه کار کردن. میگه زیر این فشار بیشترین چیزی که دلم میخواست کار کنم گلها بودن، به جای اینکه بخوام درباره سربازای آلمانی یا درباره فلان. واکنش پیکاسو اون سالها چیه؟ میاد گوئرنیکا رو کار میکنه، خون و فلانی نیستش، ولی فرم زخمیه. وقتی اون تابلو رو میبینی احساس میکنی یک فاجعه داره اتفاق میفته، در حالی که کار مطلقاً وفادار به صحنه اتفاق بمبارون و خون و نمیدونم فلان نیست. در چه وقت درباره این حرف میزنیم، داریم درباره یک تدریجی است که تو به عنوان یک نقاش یا شاعر یا هر کسی دیگه ای به ضرورت‌های فردیت و شخصیت هی نزدیک میشی، و این الزاماً معناش دور شدن از یک رسالت نیست. برای اینکه به نظر من یک موقع است که شما با مفهوم، برای اینکه میدونی انقلاب یا مفهوم ادبیه اصولا، شما میخوای اون مفهوم رو بیان کنی، یک مفهوم ادبی رو پذیرفتی میخوای تصویرش کنی، در حالی که هیچ ضرورتی برای این کار نیست الزاماً. شما کار خودت رو میکنی، عاطفه خودت رو بیان میکنی و تو نماینده دورانت هستی. نمونه های تاریخی ما کم نیستن، شما حافظ رو نگاه بکن، حافظ یا داری درباره بناگوش حرف میزنه یا ابرو یا چشم آهو یا گیس یا کمر باریک یا همه اینا، ولی حافظ تمام دوران اجتماعیش رو برای من بیان میکنه. اینی که مفهوم اجتماعی رو به عنوان یک امر خام بگیریم بذاریم توی کار، تا این که کارمون رو به عنوان یک آدمیزادی که به دوران خودش حساسه، دستاوردی که نیما، من فکر کنم نیما بزرگترین دستاورد نوجویی ملت ایرانه بعد از مشروطیت. کاری که نیما کرده شعر اجتماعی و سیاسی تک و توک داره، ولی حاکم بر آثارش نیست. کاری که در زبان کرده یک انقلابه. من حتی گاه فکر میکنم جنبش امپرسیونیستا نتیجه عالی انقلاب کبیر فرانسه است. نقاشی رو از دربارها و جام و شراب و حضرت والا و مخملها و نورای اشرافی قلابی در آورد، نقاشی اومد تو خیابون، از یک رفتگر نقاشی کرد، ولی شعار توش نبود، تغییر در شکل بود، پنجره تازه گشودن بود. ماجرا اینه که از اون دوران منتقل میشی به یه دوران، به یه نگاه دیگری.
این کتاب که راجع معنوی گفتیم خوندیم و تصویرگری کردیم و بعد چاپ نشد، میشه راجع به اون نقاشی ها اگه هست نیست و در این حال صحبت کنیم؟
نه، اون کار اصلا انجام نشد. 15-17 سال پیش بود که من بر حسب اتفاق روبروی دانشگاه تهران کتاب دیدم و خریدمش به اسم شاهنامه لنینگراد، قرن 7 هجری، مکتب شیراز. کتابی که ورق زدم برام خیلی شگفت انگیز بود، چون فکر میکردم این ماتیسه، این رنگ گلا، این پالت رنگی، این نوع خط گذاری، رنگای خیس، قلمای تون، هیچ ربطی مکتب شیراز به اصفهان نداره. دوره‌ای از نقاشی ایرانه که تقریبا کسی نمیشناستش، برای اینکه قلبه مکتب اصفهان و رضا عباسی و این قلمگیری‌های خیلی اشفگر اون مطرح شد، ولی نقاشی شیراز نه. از اون طرف دیدم که تمام رنگ و گل و پارچه و طراحی و کمپوزیسیون و ترکیب بندی عین نقاشی مانویه، در نتیجه سه دوره بسیار بعید تاریخی رو این برای من وصل کرد. یک، قرن 3 میلادی مانی، 1000 بعدش قرن 7 هجری اگه درست دارم میگم مکتب شیراز، و 700 بعدش در پاریس ماتیس. من این ستا رو کنار هم گذاشتم که توی یک شماره هم قدیم تو آدینه چاپ شد، دوباره این اواخر مجله معماری و ساختمان چاپ کرد. سه تا کار رو کنار هم میذارم ببینید که تقریبا یک کارن اینو با این فاصله بعید تاریخی که اشاره کردم. اون حرف آندره مالرو رو من خیلی خوب درکش میکنم که میگه در هنر نوعی تناسخ هست. در هنر به باور من ترقی و پیشرفت وجود نداره. در همه رفتارهای دیگه انسانی ترقی و پیشرفت وجود داره، در پزشکی، در حقوق اجتماعی، در تکنولوژی، در صنعت، اما در هنر همچین چیزی وجود نداره. تنها تغییر وجود داره، بازبینی وجود داره. شما اگر برین موزه بزرگ دنیا، هر موزه رو برین، مصر 6000 سال رو میبینید، پیکاسوی امروز رو میبینید، رنسانس رو میبینید. کی میخواد به من بگه کدام دوران پیشرفته تر و مترقی تر از آن دوران دیگه است؟ هنر یا هست یا نیست، برخلاف چیزهای دیگه. شما همون زندگی رو میتونید با شعر امروز ایران بکنید که با 700 سال پیش حافظ یا 1000 سال پیش فردوسی میکنید. کی میخواد بگه که حافظ پیشرفته تر از فردوسیه؟ کی میخواد بگه که شاملو پیشرفته تر از حافظه؟ میدونی؟ هنر یا هست یا نیست، از روز اول تا الان.
چی شد که شما تأثیر گرفتید به این سفر درونی برید؟ شما البته خیلی کلی گفتید که اونم یه سفر درونی بود.
تو هر روز یک جوری فکر میکنی، تو بسته به اینکه در اطراف چه اتفاقی داره میفته یه واکنشی نشون میدی، خب؟ و توی کارت انعکاس داره همه این حرفا. خب وقتی که تو میای مثلا فکر میکنی که در شهر یک اتفاق عظیم داره میفته، یه ملتی اومدن بیرون، فکر میکنی خب من باورشون میکنم، و بعد یه کاری میکنی در جهت این اتفاقی که داره بیرون میفته، بعد زمان میگذره میبینی که نه، این اتفاق داره رفتاری رو که من فکرشو میکردم و داره نمیکنه، اصلا داره یه کار دیگه میکنه. خب خودتو میکشی کنار و یک جهان تازه‌ای رو برای خودت فراهم میکنی، یه نگاه تازه‌ای به قضیه اصلا میکنی. و ماجرا این جابجایی یه جابجایی بنیادی نیست. تو یک روزی فکر میکنی که یه اتفاقی داره میفته، میخوای ازش حمایت کنی، بعد میبینی این اتفاق اتفاقیست که تاریخ مصرف داره، یک سال دیگه اصلا اون مطرح نیست. پس طبیعیست که فکر کنی من کاری بکنم که ماندگار باشه، یک تغییری در نقاشی یه مملکت من ایجاد کنم، نه دنبال روی تغییر سیاسی باشم که تو خیابون داره اتفاق میفته. نیما رو مثال زدم دیگه، نیما یک انقلابیه، ولی تو شعرش درباره توپ و تانک و تفنگ و مشت و لگد حرفی نمیزنه. طبیعت رو یک زبان میآفرینه، میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب. خب این زبان، یک انقلاب در زبانی، این میراثی است که برای یه ملت میمونه، نه تابلویی که اومده فقیر رو گدا و نمیدونم اعدام و اینا رو نشون داده. ساده است به نظر من موضوع.
من برگردم به کاراتون. شما یه مطالعات رو جوی نگارگری ایرانی کردید.
ببین این لغت رو من هنوز خیلی نمیفهممش، نگارگری یعنی چی؟ آیا وقت میگیم نگارگری داریم میگیم مینیاتور یا چی؟ این لغتی است که چند سالی است که داره.
مینیاتور
ایران به نظر من یک نگاه شگفت‌انگیزی است. مثلا خیلی ها تصورشون بر اینه که نقاش ایرانی درک درستی از پرسپکتیو نداره، پرسپکتیو نقطه‌ای، در حالی که اینطور نیست. کسی که میتونه بیاد گنبد مسجد شیخ لطف‌الله رو که یک فرم بسیار پرسپکتیو بسیار پیچیده درونی داره، اینو بسازه، کاشیاش هم بسازه، پهن کنه، لعاب بزنه، شماره گذاری کنه، دوباره اینو جمع کنه، این یک درک بسیار دقیقی از ریاضیات و پرسپکتیو داره. اگر نقاش ایرانی پرسپکتیو رو رعایت نمی‌کنه، پرسپکتیوی که از رنسانس ایتالیا شروع میشه، نقطه‌ای که آنچه که از شما دور میشه کوچکتر میشه و شما نمیبینیدش، این یعنی چی؟ یعنی امکانات بصری نقاش رو داره محدود میکنه، در حالی که توی مینیاتور ایران شما تمام صحنه ها رو از صحنه جلو کف حیات، توی اتاق، بالکن، پشت بون، حیات پشتی، تپه ها، پشت تپه ها رو میبینید، همه هم چشم ابروهاشون به یه اندازه پیداست. این یه آگاهیه، یعنی تو، من میدونم کسی که پنجامت از من دورتره چشمش رو درست نمیبینم، اما میدونم که چشمش همونقدر دقیقه که اولی هست. در واقع اگه بخوام توضیح بدم، مثل این است که پرسپکتیو نقطه‌ایه که رنسانس ایتالیا باب کرد، خودش دیدگاه بزرگو داره، به تدریج مثل قیف میرسه به یه نقطه. نقاش ایرانی اینو درست برعکس میبینه، خودش یه نقطه از هر چی ازش دور میشه گسترده تر میبینه. این یه انتخابه، یه آگاهیه. این همون چیزیست که از بنیادهای هنر مدرن، یعنی پرسپکتیو نقطه‌ای از نقاشی حذف شد. خب اینو که من تو نقاشیم داشتم. من وقتی که میگم مدرن، ما هم در صحیح هستیم، داریم همین معنا رو حرف میزنیم دیگه. یکی از نشانه‌های نقاشی مدرن اینه که اون دست و پاگیری پرسپکتیو نقطه‌ای رو حذف کرد از کارش. سزان اومد به جای اینکه میز رو اینجوری ببینه که اون تهش کوچیک‌تره، آور روبرو و همه چیزای رو میز رو تونست بکشه. این یک خاصیته، یک فن نیست در نقاشی که خب ما قبلا استفاده می‌کردیم ازش. پس ما یک نقطه مشترک حالا پیدا کردیم. این ربطی نداره که من بگم که نقاشی مینیاتور همون مدرنه، اصلا هم همچین گفتگویی مطرح نبود که شما اشاره می‌کنید.
خب یک
اصلا دنیای مدرن یک بیان دیگه، یک جهان دیگه ای داره. ولی بیگانه نیست. نشانه هایی ما میتونیم پیدا کنیم که اون نشانه ها رو نقاش مدرن اروپایی از کجا آورده. ماتیس میگه از مینیاتور گرفتن. به همین سادگی موضوع.
ظاهرا درست اونجا که من نگاه کردم، شما کار روی ظرف، سرامیک، نمد، اینا هم کار کردین؟
آره، باز یکی از چیزایی که یک جایش ممکنه برگرده به همون دوران کودکی، فرش ها، گبه ها، قده های گل مرغی، ظرف های نقره کار شیراز که نفیس بودن، خیلی از ظروفی بود که باهاش زندگی میکردیم دیگه نیست توی زندگی. و یکی از بنیادهای باز تاریخ زیبایی شناسی ایرانه، هر کدومشو که بگی، کاسه ها، سفال ها، بلور ها، فرش ها، پرده ها، پارچه ها، من فکر کردم که میشه به اینام یک اشارهی کرد. اولین کاری رو که شروع کردم نمدها بود، که نمدمال رو از لرستان آوردم و طرحایی رو که خودم داشتم با همون تکنیک نمد اجرا کردم، که خب نمدی که تبدیل شده بود به پادریای بی ارزشی که و بی دوام، نمدهای من یه دفعه اتفاق بود و خیلی هم دنبالش کردن، دلم می‌خواست بیشتر بهش توجه می‌شد در اشل کلانتر که نشد. و انقدرم این کار برای بهمن محسس وقتی اومد ایران دید جذاب شد که یکی از دلایلی که گفت اصلا من میخوام بعد از 40 سال برگردم ایران که بریم نمدمالی. یه سفرم رفتیم، فیلم خیلی خوبی هم هست از اون سفر که بهمن هم 5 تا نمد کار کرد. ولی رسید به این که نمد از فرش ابریشم کاشان قیمتش رفت بالاتر و شد پوز و افتخار خونه پولدارا، نمدی که تا دیروز کسی حاضر نبود بهش نگاه. همینطوری چیزی که در واقع پیشنهاد کردم در 12 سال پیش، خودم وقت درگیری باش نداشتم، به روزبه پسرم که تو میتونی از طراحی های من استفاده کنی، از دفترچه های طراحی من، و انتخاب کنی روی ظروف سرامیک بالا آب کار بشه 100 تا ادیشن، و وقتی هم که تموم شد دیگه هرگز تکرار نمیشه. که این در 12 ساله که داره این ظرف ها ساخته میشه، سرامیک ها. این اواخر روی بلورها داره اون طراحی های من تراش میخوره، جام ها هست، تنگ ها هست، لیوان ها هست و این حرف ها. بعد یه دوره کارهای فلزی شمدون هایی ساختم باز با طراحی های خودم. توی کاربردی ها هر جا که شده دستی زدم بهش، اشارهی کردم و جهانش رو عوض شده. همین الان هم در کاشان تعدادی، یک بافنده خیلی خوب کاشانی داره فرش های من رو با رنگ های طبیعی طرحهای من داره میبافه که فرشای شگفت انگیزی هستن. یعنی هنرهای کاربردی که تو زندگی مردم مصرف میشه خیلی نکته مهمیه، برای اینکه فقط سلیقه ای نیست که روی دیواره، سلیقه ای است که باهاش روزمره زندگی میکنی. حالا این ظرفا اون کارو به عهده گرفتن، میبینم که اشخاصی که دارن به مناسبت مهمانی خاصی ممکنه درش بیارن، مهمان خاصی اگه باشه توش قهوه رو بهش بدن یا توی ویتریناشون بذارن. چیزی که این مفهوم داشت از زندگی ایرانی ها حذف میشد دیگه، توی زندگیشون ظرف خاصی که براشون مهم باشه نبود. این کارا داره اونو جبران میکنه.
کارهای سفالی و بلور اینا هر در دست ساخته یا اینکه ساخته شده فروخته شده؟
ساخته شده فروخته شده، بعدی ساخته شده. 100 تا وقتی که تموم میشه گروه بعدیه که ظرف یه چیز دیگه است، طرح هم یه چیز دیگه است.
کجا عرضه میکنیم؟
بیا توی کارگاه یا توی خونه، در اون حدی نیست که بشه جاهایی گذاشتش. یه موقعی شهر کتاب نیاوران داشت، ولی بعد از که مثل این که اون پشت بعد از مرگ زهرایی اتفاقاتی افتاد دیگه نه. ولی الان یه موقع یک دو تا شهر کتاب داشتن، ولی الان بیشتر تو کارگاه یا توی خانه که کسایی که بتونه.
ماکان هست.
ماکان هستش، ولی خب در واقع این کاری است که پسرمان میکنه. به نظرم دیگه اونجا نباشه، دقیقا نمیدونم، یا شاید هم باشه.
حالا کارهای طبیعت بی جانتون میشه کمی شرح بدید؟ ظاهراً روش خیلی تمرکز دارین یا
نه؟ یه دوره‌ای در واقع همون سالهایی که حرفش میزنیم بعد از دوره انقلاب، اولین کارهایی رو که شروع کردم طبیعت بی جان بود. یه مجموعه شاید 30 و چند تا طبیعت بی جان کار شد، بعد یه مجموعه پورتره کار شد، چیزایی که همیشه جوری توی نقاشی ظاهراً ابدی هستن، مثل صورت کسی رو کشیدن که بشینه و تو اونو بکشی. که من خب بیشترم دوستایی مثلا مجموعه پورتری دارم، نجف دریابندری، محمود دولت و تابادی، محمدرضا لطفی، اومدن کارگاه من نشستن صورتی ازشون کار کردن. تعدادی شاید 30 و چند تا پورتره هست که بیشترش رو دارم، چون اونا هیچ وقت نمایش داده نشد، در نشه هستن پیش. یا مثلا طبیعت بی جان، شما حتی مثلا تو دوره کارهای قاجاریه اگر اندامی هست، شاهی هست، این حرفا، اون گوشه اگه برید دقت کنید تو تاخچه دوتا انار یه تنگه. طبیعت بی جان همیشه موضوع جذابیه توی نقاشی. زن موضوع اول و اصلی کارهای منه همیشه، که این زن، زن کوچه و خیابان نیست، یک مفهوم باز اسطوره‌ای داره، ممکنه آناهیتا باشه، ممکنه شیرین باشه که سوار بر اسب، هر کدوم. خب توی جانورا گاو، اسب، بز، خروس، کبوتر اشخاصی هستن که میان تو تابلوی من. توی میوه ها انار، سیب، هندوانه. توی گیاهات بافه های گندم، دستگل های وحشی. اینا لغاتی است که من باهاش شعرهای نقاشیمو میگم.
خب شما توی این تحولی که و گردشی که توی این مجموعه آثارتون کردین، به کدوم یکی از اینا بیشتر الان در حال تعلق خاطر
دارین؟ ببین بعد از که نقاشی میکنی تموم میشه، به عنوان یه نقاش حالا فقط یه رأی هستی مثل هر کسی دیگه ای، فرق نمیکنه. یعنی بعضیا فکر میکنن مثلا میخوان از من کار بگیرن، میگن کدوم کار خودت بیشتر دوست داری، فکر میکنن کار مهمتریه. اصلا اینطور نیست. حالا دیگه من یه کسی هم مثل هر کس دیگه ای که ممکنه این کارو بیشتر از اون دوست داشته باشه.
در واقع زن در کارهاتون خیلی میشه کم بیشتر توضیح بدید؟
نمیدونم، ولی بهت پیشنهاد میکنم بری غزلیات سعدی رو بخونی که بسیار اروتیکه و فقط هم زنه. و نمیدونم ازش هم اگه میپرسیدم که این زنه کیه، بعید میدونم بهم جواب داشته بده. در مورد حافظم همینطوره. از اون طرف فکر میکنم که تمام تاریخ هنر رو اگه نگاه بکنی، از اولین الهه های باروری که پیدا میکنی 10,000 سال یا بیشتر تا امروز، اگه همه تاریخ هنر جهان رو نگاه بکنی، شاید چیزی 80% زنه. نمیدونم چرا. نه تو اگه تمام پیکاسو رو پیدا بگردی، شاید 80% کارش زنه. اگه رنسانس ایتالیا رو نگاه بکنی همینطور. اگه مینیاتور ایران یا نقاشی‌های دوره قاجاری رو حتی نگاه بکنی. نمیدونم توضیحش چیه واقعا. سوژه هاتون
چجوری انتخاب می‌کنی؟
انتخاب نمی کنم. من وقتی که بوم سفید رو میذارم روی سپایه، اگه یک چیزی وجود داره در من میلی برای نقاشی، من هر روز از ساعت 9 صبح کارگاهم هستم. ممکنه یه روز کار بشه، ممکنه یه روز تا زور 2 تا یا 3 تا کار کرده باشم، ممکنه یک ماه باشه هیچ کاری نکرده باشم، این در اختیار من نیست. و وقتی که بوم رو میذارم جلوام، هیچ ایده ای ندارم که چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین وقتی یه کارمو تموم شده رو میبینم، مثل شما میپرسم چرا این رنگ، چرا این شکل، از کجا آمده؟ هیچ وقت نمیتونی بدونی. این همون چیزیست که فاصله بین سالهای انقلاب یا بعد که سال میکنی حرف میزنی، اون موقع تو از قبل قرار داشتی که آقا من میخوام اینها رو، این اشخاص رو بکشم. بعدتر تو میبینی که خب خود به خود داری یه سفارش ابلهانه ای رو انجام میدی، باید ببینی چه اتفاقی برای تو میفته خارج از اراده تو. این حرف من حرف تازه‌ای نیست، تقریبا از همه شنیدینش. نیما میگه که یه مداد کاغذ زیر بالشم باید باشه یه موقعی بیدارم. شاملو این اواخر میگفت که گاهی بیدار میشم چیزی میمیسم فردا اصلا یادم نیست که اینو من گفتم. یا پیکاسو میگه که وقتی که شروع میکنم قلم رو میذارم روی بوم مثل این که پرتاب میشم به هوا، نمیدونم کجا میخورم زمین. تقریبا این حرف رو از همه شنیدیم که نمیدونم از کجا، چرا این رنگ، چرا این شکل. و باور من اینه که کاری رو قبول خواهد بود که اینجوری اتفاق افتاده باشه، کاری که قرار گذاشتی، سفارش گرفتی، به خودت سفارش دادی که حالا تو این کارو بکن، اون جوهر رو نداره. این لغتایی است که هیچ وقت ما معنیش رو نفهمیدیم، الهام، نمیدونم کشف و شهود، اشراق، نمیدونیم چی هست ولی میدونیم هست، توضیح نداریم براش چه اتفاقی میفته. من باور ندارم که حافظ شعرهایی رو که گفته رو آگاهانه نشسته نوشته، جاری شده از یه جایی، یا یه قطعه موزارت که گوش میکنی یا هر چیزی رو وقت گوش، این اتفاق افتاده، نازل شده برش، ولی از کجا هیچ کدوم نمیدونیم. از یه خاطره دور قومی ماست، از یک زندگی قبلیه، از یک جهان دیگره، هیچ کدوم اینا رو نمیدونیم.
یعنی شما میخوام ببینم که از اول کتاب رو جلوتونه و یه جرقه زده میشه و شروع میکنه کار کردن تا وقتی میگین تمام شد، این در واقع اصلا یعنی این جور من برداشت میکنم که اصلا هیچ اراده نیست،
هیچ فعل بدا هست در
واقع، ولی هم هم طرحش، هم رنگش، همه چیزش، تا یه وقتی که میگین تمام شد.
همینطوره. منتها ببین نکته مهم اینه، همه این ظرافت چیزایی که ممکنه اشتباهایی توی فهمش پیش بیاد، خب پس ممکنه هر کسی این کارو بکنه. نه، یه مقدمه عجیب و غریب داره، همون که حرفشو زدیم، باید تمام توانایی ها تو داشته باشی، تمام دانش تو داره، تمام قدرت رنگشناسی، قدرت طراحی، همه اینا رو باید باشه، ولی اینا خودش فی نفسه اتفاقی نیست و بدون این هم اون جریان به وجود نمیاد. تو باید آمادگیشو داشته باشی، اگه اومد ثبتش کنی. برای همین همه چیز رو باید بدونی، سینما رو بدونی، شعر رو بدونی، ادبیات رو بدونی، تاریخ رو بدونی، افسانه ها رو بدونی، زیبایی شناسی تاریخی تو بدونی، زیبایی شناسی جهان رو بدونی. آمادگی میخواد. ببین تو اگه کارهای منو دقت کنی، یعنی یه خط گذاشته شده و اصلا تمام، امکان هیچ تصحیحی درش نیست. مثلا اون سالهایی که دوره اول و دوم که رنگ روغن کار میکردم، رنگ روغن بی پایان تو میتونی عوضش کنی، رنگ جرم داره، فردا که خوش شد روی رنگ زردت سیاه میذاری، آبی میذاری، هر چیز دیگه. ولی این تکنیکی که بهش میگن روحی، میانه رنگای جرم یا رنگهایی که ترانسپرنت هستن، شفافن، امکان این تصحیح نیست. در نشه یک خطی که من میذارم و یه طراحی میکنم، یا درسته یا نیست. اگه درسته تمومه، اگه درست نیست کارش نمیتونی بکنی، نمیتونی حالا یه رنگ دیگه بذاری روش، عوضش کنی، تصحیحش کنی. تکنیک رنگ روغن این امکانو زیاد داره، دائما میتونی همه چیزو عوض کنی، ولی توی این تکنیکی که تو این سالها من کار میکنم، یا این کار درسته یا نیست.
کجا فکر میکنی کارتون تمومه؟
من همیشه فکر کردم که روی کلاسیک ترین کارهایی که ممکنه شما بشناسین هنوز میشه ساعتها کار کرد. در نتیجه یک جاییست که فکر میکنی این تمومه، یعنی دیگه هیچ چیزی نمیخواد کم و زیاد کنی. چند سال پیش یک گالری که دعوت کرده بود از تعدادی از نقاش و فیلمساز و عکاس روی مونالیزا کار کنن، من چیزی در حدود 3-4 میلیمتر صورت مونالیزا رو دست بردم توش، 3-4 میلیمتر، گوشه های ابرو و کنار لب، مونالیزا گریان شد، دیگه اون لبخنده رفت. در نتیجه به نظر من هیچ کاری تمام نیست به یه معنا، ولی یه جاییست که میبینی که دیگه نه تو حرفی برای این کار داری، نه او از تو میخواد که چیزی رو روش عوض کنی. اون موقع کار تمومه. ممکنه فقط با چند تا خط ساده باشه، ممکنه با ساعتها کار باشه، فرقی نداره.
میدیوم مطلب شما چیه؟
همچنان که میبینی از برای نمد مالی پشم لازم داری، برای سرامیک چینی رو، کوزه رو، من با همه چیز کار میکنم. اگه ابزار کار منو ببینی همه چیز همزمان وجود داره، رنگ روغن، آکریلیک، مداد شمعی، مداد رنگ، مرکب، همه چیز. یک لحظه از کار ممکنه دلت بخواد دستت بره به طرفش و توی کار ازش بهره ببری.
میشه بگیم کلید خلق یک اثر خوب شه؟
ببین جهان پر از چیزهایی است. تو یک چیز نظرتو جلب میکنه، آیا اون چیزه یا تویی که اونو انتخاب میکنی؟ هیچ وقت نمیتونیم اینو بدونیم. یا تصویری تو خیابون داره اتفاق میفته، یا کسی رد میشه نمیبینتش، براش مهم نیست، برای تو مهم میشه. آیا اون تصویر است یا توی، یا ترکیب این دوتاست؟ چرا من باید توی 10-12 سالگی فیلم سینمایی نیمه مبتذل هالیوودی همه زندگی منو تعیین کنه؟ چرا؟ مگه 1000 نفر دیگه اونو ندیدن؟ چرا این اتفاق برای اونا نیفتاد؟ میدونی؟ چرا نیما پشت کوهای یوش تو اون روستای کوچولو کیه؟ چیه؟ چه اتفاقی براش میفته؟ که توی زبان و شعر یه سرزمینی مثل ایران میتونه همچین اتفاقی بیفته؟ پاشو از یوش گذاشته تهران و برگشته. 1328 نامه به شاملو شاعر جوان، میگه آسان نیست پیکاسوی شعر فارسی بودن. تو از خودت میپرسی تو پیکاسو رو از کجا میشناسی؟ چگونه خودتو با او مقایسه میکنی؟ نامه های نیما رو بخونه، در نامه‌ای که به ایرانی نوشته، نامه‌ای که به احسان طبری نوشته، نامه‌ای که به عالم، با یک شعور باور نکردنی روبرو هستی. در زمینه های تئوریک، در زمینه هنر، در زمینه مدرن، نیما مهمترین معلم ما بود در مسائل تئوریک هنر مدرن، در حالی که نقاش نبود. نامه های نیما واقعا باور نکردنیه که این آدم از کجا اینا رو میدونه، چگونه جهان رو دیده. پاش از ایران بیرون نذاشته، یا تهران بوده یا یوش بوده یا بابل بوده دیگه، معلم مدرسه بوده برای ما 4 تا 1 تومانی. فاصله حافظ تا امروز منو 700 سال چگونه این قدم برمی‌داره؟ از کجا اومده نیما؟ نیما حرف خوبی داره، میگه که هیچ وقت قاضی آثار خودت یا دیگران نباش. ما نیستیم که قضاوت کنیم، ما نیستیم که از کارامون دفاع کنیم. تو ببین روزی که امروز من و شما از مثلا 2 تا شاعر مثل حافظ و سعدی حرف می‌زنیم، می‌دونید تو این سال‌ها چه تعداد غزل سرا داشته ایران؟ حتی اسمشون رو من و شما نمی‌دونیم. امروز به من میگن چیزی حدود 20,000 تا نقاش تو ایران هست. دوره ای که رنسانس ایتالیا، وقتی که میکلانجلو، لئوناردو و دیگران رو بیاد میاری، هزاران نقاش تو کارگاه داشتن کار میکردن. تو همین 300 سال گذشته چند تا غزل سرا یا شاعر تو ایران بوده؟ حتی اسمشون رو ما ندیم. اسما گاهی 1 سال عمر میکنن، گاهی 5 سال، گاهی 10 سال و تموم میشن میرن. اونایی که میمونن ما نمیدونیم چجوری میمونن. و نکته جالب اینه که تمام طول تاریخ این آمار تو هر رشته هنری بیشتر از 5-6 تا نیست تو هر 100 سال. خیلی نکته عجیبیه برای من. شما بیا مثلا جهان امروز رو مقایسه کن که ده ها مدرسه و هنرستان و از مهد کودک بچه ها نقاشی میکنن تا فلان. شما توی 100 سال بیشتر از 5-6 تا نقاش نخواهی داشت. قرن 12 هم که همین بود، تو اروپا همین بود، تو ایران هم که همین بود، تو هند هم که همینه. اینا کیان؟ تو هیچ رشته‌ای بیشتر نمید. تو الان 100 سال گذشته سینما رو نگاه بکن، چند هزار تا هنرپیشه بودن که ستاره بودن، اسم بودن، پوستر بودن، ولی اسمشون الان یادتون نیست، ولی 6 تا رو میشناسی. تو کارگردان های سینما همینطوره، توی مجسم سازا همینطوره. این آمار به هم نمیخوره. هرچی میخوای امکانات آموزشی رو بیشتر کن، هرچی میخوای. اونا خوبن برای اینکه شعور اجتماعی رو گسترش میدن، ولی برای به وجود آمدن اون موجود، اون جانوری که بهش میگیم هنرمند، هیچ وقت این آمار عوض نمیشه، کمتر میشه. بس ببین که مملکت امن، جهانش به سامان یا نه. امروز افغانستان و فلک زاده رو نگاه بکن، چطور میخوای نقاش داشته باشه؟ ولی اگه حدی از امنیت به وجود اومد و جامعه زنده بود، ممکنه تو 100 سال 4 تا. من مثال میزنم، شما بیا نگاه کنیم که تو این 50 سال گذشته چند تا شاعر شعراشون رو توی مطبوعات توی کتابا چاپ کردن، به نظرم 30-40 هزار نفر باشه. ولی اگه از شما بپرسن چند تا شاعر تو 100 سال میشناسی، چند تا رو میشناسی؟ میگه نیما، شاملو، فروغ، اخوان. یه ذره شل میشی، بعد میگه همزا، احمدی، سپهری، این که شد 6 تا. اون بقیه کو؟ من مجبورم نقاشی کنم و میکنم، به فروختنش، به مهم شدن، به معروف شدن، به موفق بودن هیچ وقت فکر نکردم. مدتی نقاشی نمی کنم، حالا بده دیگه، یعنی بد اخلاقم، کسلم، بیفایدم، احساس خوبی ندارم. نقاشی حرفه نیست، یه روش زیستنه. حرفه ها معمولا شما 8 ساعت درگیرشین بعد تمومش میره دیگه. ولی مثلا شعر، تو اگه شاعری همیشه شاعری دیگه، در ارتباطت با یه دوست، با یک زن، با بچت، با بقال سر کوچه، یه روش جهانبینیه، یه روش ارتباط با دنیاست، یه روش ارتباط با دیگرانه، یک حرفه نیست. در نتیجه وقتی اگه نقاشی، توی گفتگو هم جهانت اونه، اونطوری نگاه میکنی. درگیری من درگیری همه مردمه، که همون درگیری است که شما دارین، هم حرف میزدیم درباره شهر، درباره درخت ها، درباره هویت ها، درباره چیزایی که در اختیار ما نیست ولی ما رو اذیت میکنه. درگیری من با این موجودات بیش از حد مدرن و ترسناکی است به اسم داعش. حیرت آوره برای من این اتفاق. مدرن ترین نیروی نظامی است که من تو عمرم دیدم. اینا کیان؟ از کجا آمدن؟ یک شبه فیلم رو دیدین کنار دریا، 20 تا لباس سیاه، 20 تا نارنجی، اصلا شگفت انگیز این تصویر، ترسناکه و در این حال بیش از آنچه تصور میتونی بکنی مدرنه. بعد سر میبرن، جهان وحشتناکه، روز به روز وحشتناکتر شده. دفترها و کتابهایی رو دارم که توش یادداشت میکنم، طراحی میکنم. آمار این کتابها الان چیزی حدود 70 جلده، کتابای دستنویسی که طراحی و یادداشت و شعر و فکر و ایناست، که هیچ فهمیشم فکر میکنم سرنوشت اینا چه خواهد شد. این روزا یه برنامه‌ای برای خودم داشتم که سالها بهش فکر کرده بودم. سالها پیش روی نظامی کار کرده بودم، هفت فکر، ولی این بار تصمیم گرفتم یه کتاب رو با سعدی شروع کردم، عاشقانه‌های سعدی رو، که این کتاب تموم شده. قصدم اینه که نظامی رو ادامه بدم و بعد اگه بشه خیام و حافظ رو.
یعنی چی کار میکنیم با اون کتاب؟
طراحی میکنم اندامها رو، صورتها رو، همراه با نوشته ها. تصویرگری اونا نیست. نه نه، تصویرگری نیست، ولی استنباط من از اون شعر. اونجوری که مثلا مینیاتور میاد یک مطلب رو عیناً میخواد تصویر کنه، نه، خیلی آزادتر از اونه. شاید یک ارتباط کوچولویی بینشون باشه. ببین، تا زمانی که تو کارگاه نقاشی میکنی خیلی نمیدونی چقدر خوبی یا چقدر نیستی، برای همین نمایشگاه مهمه. تو حالا وقتی که اینا رو میبری بیرون از کارگاه، روی دیوار شهر میذاری یه جایی، حالا با مردم نگاش میکنی، در نتیجه ممکنه کاملا همه چیز عوض بشه. تا تو کارگاه یه چیز میره، در نتیجه یه تجربه خیلی مهمه که بیرون از فضا، دور از همه اون چیزها، حالا با آدمایی که هیچ اون خلوت تو رو تجربه نکردن، حالا کنار اونا وایسادی، واکنش اونا رو میبینی، تجربه خیلی مهمیه نمایشگاه. نقد هایی که منفی هستن نشانه بیشعوری نویسنده است، در نشه مسئله حله. ولی ماجرا اینه که هیچ کس علاقه من نیست از هیچ هنرمندی تعریف کنه. دو دوره وجود داره. یه دوره است که فقط فوش بهت میدن، تو دوام میاری، به جایی میرسی که جرأت نمیکنن به تو، در همون موضع هستن، شعورشون هم همونجاست، ولی دیگه حالا تو کسی نیستی که جرأت کنن بر علیه چیزی بنویسن. تو در مورد همه اینو میتونی ببینی، از نیما بگیر، اولش چه پرخاشا و اینا، بعد یه جایی میشه که حالا یه کسی بیاد بر علیه نیما بنویسه، فقط آبرو خودشو برده، یا شاملو یا هر کسی دیگه ای. اصولا من این حرفو زدم، حالا موضوع گفتگوی امروزمون نیست، نقد هنر کار یاوه‌ایه. هنر یا هست یا نیست. اگه هست که فقط باید ازش تعریف کنی، اگر نیست چرا داری درباره‌اش حرف میزنی؟ من نقد رو نفهمیدم هیچ وقت، نقد هنر یعنی چی؟ مثل اینکه مثلا کسی بیاد بخواد سمفونی شماره 9 بتهوون رو نقد کنه که مثلا اینجا خوبه ولی اینجا به جای دو دو ره ره باید دو سی سی میذاش بهتر بود، یعنی چی این حرف؟ اثر هنری یک مفهوم مطلقه و من احدی رو نمیشناسم که بتونه چیزی رو که معادل نداره رو قیاس کنه. این حرف نیماست به احسان طبری. نامه ای داره احسان طبری، شعر آی آدم ها رو چاپ میکنه تو روزنامه مردم و یه مقدمه می‌نویسه که این شعر نو در حال شروع در نشه عیب‌های خودشو داره. نیما می‌نویسه که آقا این دستگیره اتوبوس نیست که قبلی خوب نبوده حالا راحت‌تر باز میشه. شعر یا هست یا نیست. و بعد شما چیزی رو میتونید نقد کنید که قیاس کنید با چیز دیگری. اثر هنری یه اتفاق بی همتاست. شما با چی می‌خوای مقایسش کنی که بگی خوبه یا بده؟ شما همیشه برای نقد چیزی باید یک ما به ازای سنجش داشته باشی. زمان میخواد، عمر هنری میخواد، چیزی که اخوان بهش میگه خط عمر. یک جهانی رو یه هنرمند به شما میده. شما ممکنه از یه همون آدم یه کار ببینی که بدم نباشه ها، ولی این مهم نیست. شما یک جهان رو میخوای یه هنرمند بهت بده. کی میخواد نقد بنویسه؟ نه کی باید خاصی سمتش چیه؟ همچون کسی رو نداریم. نه نمیتونه. آنچنان که مگه خدا رو میتونه کسی نقد کنه؟ بیا مثلا تو یه نقد بنویسیم در باید که آقا چرا دست پای شتر درازه یا چرا مثلا مار دست و پا نداره، آخه این چه شکلیست اینجور را میاد؟ نقد وقتی یه چیز بی همتاست و قبلا نبود. حتی خود هنرمند به قول پیکاسو میگه که داره در باید من چیزی میزه، من خودم نمیدونم این چجوری اتفاق افتاده. تویی که اصلا درگیر این ماجرا نیستی چطور میخوای بگی اینجاش خوبه اونجاش بده؟ نمیدونی؟ خلق یک چیز نقد نداره دیگه. شما میتونی دوتا ماشین رو مقایسه کنی، دوتا رستوران رو مقایسه کنی، دوتا کفش رو مقایسه کنی، بگی این راحت تر از اون یکیه. ولی یک شعر رو، اونم میگم یک شعر نه، یک تابلو نه، شما ممکنه هر نمایشگاهی بری دو تا کار باشه به نظرت خوب و خوشگل بیاد، ولی این مهم نیست. تو وقتی یک کسی رو هنرمند میدونی که یک عمر برای تو کار کرد، از یه آغاز یا جا یک جریانی رو گذنده، یک جهانی رو برای تو تعریف کرده. وگرنه تو مثلا توی شاعرها خانلری شعر عقابش، خانلری یه شاهکاره ولی خانلری شاعر نیست، یه شعر داره، دو تا شعر داره، بقیهش گو. شما یه عمر از یه هنرمند میخوای، یک جهان میخوای.
شما فکر نمی‌کنید که شرح یه مختصری از هر اثر در درک اون اثر یا حتی در فروش اون اثر موثره؟
ممکنه باشه، ولی من هیچ وقت این کار رو نکردم. اون شرحی رو که میگی رو بهش باور دارم، شرحی که درباره جهان خودت میدی به یک بینندت که آقا جهان من از کجاها آمده، آنچنان که امروز خیلی حرفش رو زدیم، از این از اون از اون از این شعر، از اون موسیقی، از اون افسانه، از اون اسطوره. اون کلیت رو میشه گفت، ولی یک اثر رو توضیح دادن خیلی برای من قابل درک نیست. سالهای انقلاب ما نمایشگاه میذاشتیم، همون که گفتم گالری بود، قیمت کارها بود 500 تا تومانی، 1000 تومان، 2000 تومان، دیگه گرونترین کار 3000 تومان. یه موقع پروانه اعتمادی به من گفت نرگسا و ترمها مون 150 تومان میفروخت. بعد شد 5000 تومان، بعد شد 10000 تومان. یه قیمتی است که همچنان اومده تا الان. برای اینکه هر عددی که شما بگین برای اثر هنری بی‌معناست. هر عددی. دیدی حالا میگن آقا فلان کار مثلا فلان آرتیست پیکاسو مثلا 100 میلیون دلار فروخته شد. بعد هم میگن وای چقدر گرونه. مقایسه کنید با درآمد سالیانه یه فوتبالیست یا بسکتبالیست آمریکایی، میبینی چقدر کم بوده این پول. یا با مایکل جکسون درآمدش رو مقایسه کنید، یا با ستاره تیم فوتبال، میبینی که هر عددی بگی کمه. کتاب حافظ چند میارزه؟ 33 پول چند؟ هیچ وقت نمیشه قیمت گذاشت. قیمت واقعی اثر هنری اینه که تو دوستش داری و پولش رو داری و منم نیازم برآورده میشه، معامله انجام میشه. این که این میره توی موزه، این که میشه چند میلیون دلار، به من به نقاش مربوط نیست. یه فیلم میدیدم، دونه دونه آثاری که مثلا باز امروز از رنسانس ایتالیا حرف زدیم، که مثلا تولد ونوس بوتیچلی کی سفارش داده، مدت قرارداد چی بوده، پیش پرداخت چی بوده، پرداخت ها به چه شکل انجام می شده. همه چیز در دنیای غرب که یکی از دلایل این تمدن و این پیشرفته طبقه بندی کردن و مدون کردن بوده، چیزی که ما اصلا نداریم. ما هرچه بیشتر علاقمندیم مدارک رو از بین ببریم یا نداشته باشیم.